خير ناصر لمعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأفرض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ثم بيقال فيها ثم كقولهم في جدسين جدس. از جمله مفرداتی که با حرف ثا آغاز میشه ثم هست. نکته اولی که ایشان میفرمایند این هست که ثم را عرب ثم هم استعمال میکنه. در لغت عرب تبدیل ثا به فا و حتی بالعکس تبدیل فا به فا داریم در استعمالات، که البته عمدتاً تبدیل فا به فا هست. مواردی مثل جدس که در بعضی از استعمالات جدف استعمال میشه به معنای قبر، گور، یا مواردی مثل ثوم. ثوم به چی میگن؟ سیر دیگه. النبات المأکول الکری الرائحه، اون نباتی که خورده میشه و کری الرائحه است. این گونه تعبیر میکنه لغت عرب. تبدیل به ثوم میشه، فا تبدیل به فا میشه. یا موارد دیگه هم در لغت عرب عرض به خدمت شما داریم، حتی بالعکس، مثل تحنف که فا تبدیل به سا میشه، میشود تحنف. علی ای حال اصل تبدیل فا به فا در لغت عرب ثابته. میدانید که از مباحث صرفی که محل بحث است ابدال دیگه، که البته در صرف ساده خب بوده مواردی از ابدال اما نه به طور کامل. نکته دوم این که اصل وضع ثم این است که حرف عطف باشد که در آن واحد مفید سه معناست. آشنا هستن عزیزان معانی ثم؟ اولا تشریک در حکم، تشریک در حکم. لذا ثم در حالت طبیعی خودش برای مجرد تبعیت در اعراب فقط نیست، بلکه تشریک در حکم را هم میرسان، مثل واو، مثل فا. معنای دوم ترتیب. ترتیب هم روشن هست، یعنی کون و ما بعدها متأخرن فی الحصول اما قبلها. ما بعد از ثم در حصول و تحقق، در واقع شدن در عالم واقع و خارج، متأخر از ما قبل باشه. میگیم جا زیدون ثم امرون، تحقق مجیء امر که ما بعد از ثم هست در خارج بعد از تحقق مجیء زید. معنای سوم مهلت و انفصال، تراخی. یعنی این ترتیبی که عرض کردیم ترتیب بلا فصلن نیست، به همراه فصل، به همراه مهلت و تراخی است. یعنی بین معطوف و معطوفون علیه، از جهت تحقق خارجی مهلت زمان بسیار وجود داره، نه مهلت زمان اندک. البته در این بحث دیگه دوستان آشنا هستن، نیازی به تذکر ما هم نیست و میدانن عزیزان که تراخی و انفصال نسبت به هر چیزی به حسب خودشه. این تذکر رو دوستان عرض به خدمتون توجه دارن که انفصال و کل شیئن به حسبه. این که میگیم بین معطوف و معطوفون علیه، فا فصل زمانی بسیار باشه، خب این تعبیر به بسیار امر نسبی است، ممکنه یک وقتی یک دقیقه هم بسیار باشه بر فرض مثال، اما یک زمانی ممکنه یک سال هم بسیار نباشه. خب این بستگی به مورد داره دیگه. معمولا مثالی که برای تقریب به ذهن میزنیم چه هست؟ بله احسنتون. اگر نسبت به مجیع مثلا بسنجیم، میگیم جا زیدون، بعد جناب امر فرزن نیم ساعت بعد اومده، خب میگیم ثم امرون. اینجا شاید نیم ساعت هم در ذهن و عرف، در فهم و عرف نسبت به مجیع زیاد باشه. حتی مجیع هم باز با مجیع فرق میکنه دیگه. یه وقت از با یک کسی یه قرار مهم میدارید، این قرار مهم ثانیه ها درش اثر داره، گاهی اگر یک دقیقه هم بگذره میگید ثم. فصل زمانی زیادی طول کشیده است تا جناب امر مثلا بیاد، خود اون هم ممکنه نسبی باشه. اما مثال معروفی که معمولا مطرح میکنیم این که فلانی ازدواج کرد سپس بچه دار شد. خب این سپس بچه دار شد، این سپس واو فا هست یا ثمه هست؟ بستگی داره دیگه. اگر تا یک سال بعد بچه دار شده باشه، بین 9 ماه تا یک سال، خب حالت طبیعی است دیگه. لذا از چی استفاده میکنیم؟ از فا، یعنی بلا فاصله بچه دار شده است. اما اگر بیشتر باشه، 2 سال باشه، 3 سال باشه، خب اینجا ثمه استعمال میکنیم. لذا انفصال و اتصال و کل شیئن به حسب خودشه، که عرض کردم حتی نسبت به مجیء هم ممکنه متفاوت باشه. یه وقت از مطلب مهم نیست، ممکنه نیم ساعت رو ما ثمه بدانیم، بیشتر از اون رو ثمه بدانیم، گاهی ممکنه دقائق هم مؤثر باشن. خب نکته و مطلب سوم، مطلب اول این بود که ثمه را فمه میگوین، مطلب سوم دوم معانی سگانه ثمه. اما مطلب سوم که عرض به خدمت شما یه مقدار معطلی بحث ما در همین مطلبه، تعبیر کردیم که در اصل وضع ثمه دارای سه معناست، لکن نسبت به هر کدام از این معانی اختلاف نظر ایجاد شده که ما یک به یک میخواییم این اختلافات رو بررسی بکنیم. اما مورد اول تشریک در حکم، اخفش و آقایان کوفی گمان کرده اند که گاهی ثمه مفید تشریک در حکم نیست، مفید تشریک در حکم نیست. مثال میزنن به آیه شریفه سوره توبه. البته عزیزان دقت بکنن، این آقایان که میفرمایند ثم مفید تشریک در حکم نیست، مرادشون اینه که ثم به این معناست که ثم اصلا عاطفه نباشد. نو ثمه رو در این مورد زائده میدونن، چون عرض کردیم معنای ثمه تشریک در حکم، اگر مفید تشریک در حکم نباشد اصلا عاطفه بله نیست، عاطفه نیست. وقت شد زائد دیگه دوستان میدونن تابع در اعراب هست یا نیست؟ نیست دیگه، تابعیت در اعراب هم نمی کنه. حد بیان عبارت همین مقدار هست. اجازه بدن من این مقدار از عبارت رو بخوانم تا همین نکته نسبت به همین بحث ثمه و یه نکته قبلش عرض بکنیم. ثمه و یقال و فیها ثمه، گفته می شود در این ثمه ثمه، که قولهم فی جدفن جدف، مثل قول آقایان عرب در جدس به معنای قبر میگن جدف. ثمه که و یقال فیها کذا حرف عطف، حرف عطف، حرف عطف می باشد. یقتضی ثلاثه امور، اقتضا دارد سه معنا را که عرض کردیم در اصل وضع خودش: التشریک فی الحکم و ترتیبه و مهلته. تشریک در حکم رو اقتضا داره، ترتیب و مهلت رو اقتضا داره که توضیح دادیم. البته و فی کل منها خلاف، در هر کدام از این سه و سه معنا اختلاف شده است. این نکته اینجا تذکر بدیم، دوستان باز میدانن. اینجا تذکر مواردی است که دوستان معمولا مطلعن. خب تشریک در حکم، عزیزان بفرمان، این علل اطلاق درسته یا درست نیست؟ بله باید درست باشه. تشریک در حکم، میدونید بعضی از حروف عطف هم عطف مفرد بر مفرد میکنن، هم عطف جمله بر جمله، به خلاف بعضی دیگر. مثلا بعضی از موارد اختصاص داره به عطف مفرد بر مفرد. واو و فا و سمه این موارد، یا او، اینها از مواردی هستن که هم عطف مفرد بر مفرد میکنن، هم عطف جمله بر جمله. اینی که آقایان میفرمن واو و فا و سمه اینها دلالت میکنن بر تشریک در حکم، زمانی است که اینها عطف مفرد بر مفرد بکنن، و الا اگر عطف جمله بر جمله بکنند تشریک در حکم برای اینها لازم نیست. البته ممکنه تشریک در حکم داشته باشه، مثلا بگیم جا زیدون ثم جا امرون، اما لزومی نداره، تشریک در حکم در اونها لازم نیست. تکلفاتی هم که مثلا بخوایم توجیه بکنیم، حالا عطف بر جمله بر جمله به یک معنایی تشریکی در حکم دارن، اون تکلفات هم خالی از نقاش نیست، هم ضرورتی نداره. اون چه که تابع درش لازم هست، تابعیت در اعراب، باز از این نکته استفاده خواهیم کرد چرا چند لحظه دیگه. فاما تشریکو، این فاما تفصیل ما قبل رو میده، ما قبل امر مجمل بیان شد. امر مجمل چه بود؟ اختلاف وجود داره. حالا میخوام تفصیل بدیم، توضیح بدیم این اختلاف رو. اما تشریق فدعم الاقفش و الکوفیونه انه قد یتخلف، یمان کردن اقفش و کوفی ها که انه این تشریق گاهی تخلف میشه، این تشریقی در حکم وجود ندارد. و ذالکه یعنی این تخلف معنای تشریق، یعنی نبود معنای تشریق، به انتقع زائدتن، به این که واقع شود زائده. فلا تکون عاطفتن البته، پس نمی باشد بله ثم عاطفه البته حتما. اینجا اگر انسان یه مقدار عنایت بکنه به عبارت، عبارت یک پس زدگی داره. نمیدونم ذهن دوستان این به تعبیر ما پس زدگی عبارت بهشون منتقل شده یا نه. اختلاف در اینه که آیا سمه به چه وصفی؟ وصف عاطفه بودن دیگه، سمه به وصف عاطفه بودن آیا مفید تشریک هست یا مفید تشریک؟ اگه سمه وصفش عاطفه بودن نباشد، مثلا چه بحثی بکنیم که مفید تشریک هست یا نیست؟ سمه غیر عاطفه که تشریک درش بحث نمیشه که. سمه به وصف عاطفه بودن بحث درش که آیا مفید تشریک هست یا نیست. بعد میایم میگیم نه، جناب اقفش و کوفیان میگن نه، بعضی از مواقع مفید تشریک نیست، در نتیجه اصلا عاطفه نیست بلکه زائده است. خب ما چرا اصلا ساختار بحث، ما اشکال ساختاری داریم به این بحث، چرا اصلا ساختار بحث رو اینگونه بیان بکنیم؟ اختلاف در این نیست که آیا سمه عاطفه مفید تشریک هست یا نیست، بلکه اختلاف در اینه که آیا سمه عاطفه که استعمال می شود، آیا غیر عاطفه هم استعمال می شود یا نمیشه. چون می دانید تابع تبعیت در اعراب درش واجبه، مثل نون شب میمونه. اگر تبعیت در اعراب نباشد نیست، تابع معنا نداره دیگه، چون تابع مقوم معنویش اعرابه، تبعیت در اعراب هست. لذا اینجا که تشریحی در حکم وجود نداره و ما عرض کردیم به تبع تبعیت در اعراب هم نیست، یعنی اصلا عاطفه، اگر تشریک بود تشریک نبود تبعیت در اعراب بود، خب بله بازم ما میتونستیم بگیم سمعا و طاعتا و عاطفه میدونستیم. لذا اصلا اختلاف در این نیست که این تشریک دارد یا نه، اختلاف سر اینه که در بعضی از موارد آیا ثم تبعیت در اعراب میکنه یا تبعیت در اعراب نمیکنه. ده ساختار بحث مقدار، حالا یا از جانب آقایان کوفین اگر بیان اونها همین باشه، یا از جانب جناب ابن هشام اگر بیان رو به این طریق از اونها نقل کرده باشه، مشکل داره دیگه، که دارن این تذکر رو بعد حواشی هم دارن. و حملوا علی ذلک قوله تعالی، حمل کردن این آقایان اخفش به کوفی ها علی ذلک بر بودن ثم در عدم معنای تشریف بدن نتیجه عاطفه نبودن زاده بودن، قول خدا و تبارک و تعالی رو فرموده است و علی الثلاثه الذین خلفوا، اون سه نفری که تخلف کردن از رفتن به جنگ تبوک باز ماندن، قضیه شو دوستان مفصل میدانن دیگه، طبیعتا معروفه. اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، و چقدر تعبیرهای زیبایی داره این آیه شریفه. آیه شریفه میفرماید مسلمین با اونها قطع رابطه کردن، چون وقتی حضرت رفتن جنگ تبوک وقتی برگشتن اینا پشیمان شده بودن، یعنی همون بین این پشیمانی حاصل شده بود، برگشتن حضرت، اینها رفتن خدمت حضرت که عذرخواهی کنن، دلجویی کنن، حضرت به نقل از تفاسیر کلمه ای با اینها سخن نگفت و حتی مسلمین ایشون امر فرمودن که هیچ گونه مراوده ای کلامی و غیر کلامی با اینها نداشته باشد، که حتی خانواده های اینها دیگه سر راه اینها نمی نشستن. علی ای حال آیه شریفه می فرماید مسلمان ها با اینها قطع رابطه کردند تا اونجایی که ضاقت علیهم الارض بما رحبت، تا اون حد که زمین بما رحبت با همه وسعتش برای اینها تنگ اومد. انسان گاهی در جای وسیعی است اما خب حالت دلتنگی داره دیگه. تعبیر زیبایی که آیه شریف دارد این هست و ضاقت علیهم انفسهم. و ضاقت علیهم انفسهم یعنی چه؟ بله؟ این تو خودشون هم دیگه جایی برای خودشون نیافتن. ضاقت علیهم انفسهم، خودشون هم بر خودشان تنگ شدن، در خودشان جایی برای خودشان نیافتن. و ظنوا ان لا مرجع من الله الا الیه، دانستن که پناهگاهی از خداوند بجز سوی خداوند نیست. شاهد در اینجا ثم تاب علیهم. تاب علیهم یعنی چه؟ تاب الله علیهم یعنی خداوند توبه آنها را پذیرفت. تاب علیهم خداوند توبه آنها را پذیرفت. خب شاهد در اینه که تاب علیهم جواب ازاست. ازا ضاقت علیهم الارض به ما رحبت، نمیدونم اذا ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا الا مرجع من الله الا الی، زمانی که این بقای پیش آمد تاب الله علیهم، تاب علیهم، خداوند توبه آنها را پذیرفت. خب تاب علیهم شد جواب شرط، چون میدونید بر سر جواب شرط ثم میاد داره میاد، بله ثم نمیاد، ثم بر سر دینی که ما یه ثم داریم اونم عاطفه است، ثم عاطفه بر سر جواب شرط نمیاد. لذا معلوم میشود که این ثم تشریکی در حکم نداره. تشریکی در حکم ندارد یعنی چه؟ یعنی مثل ما قبلش نیست، پس زائده است، پس زائد است. البته در این موارد اون موردی هم که عرض کردیم، اگر تشریکی در حکم رو این مقدار کلی بدانیم، خوب دقت کنن عزیزان، این مقدار کلی بدانیم که مراد از حکم، حکم موجود در جمله نباشد. مثلا حکم در این عبارتی که الان خواندیم چه هست؟ بله؟ حکم موجود در این عبارت چه هست؟ شرطیت. اگر ما حکم رو زاقت بدانیم، خب عطف جمله بر جمله مفید اشتراک در حکم نیست. اون نکته اولی که دارم عرض کردم اینجا داریم تکمیل میکنیم. مثلا اگر کسی بگوید دا زیدون و ذهب امرون، اگر تشریکی در حکم رو اینقدر کلی بدانیم، مثلا بگیم استینافیه بودن، جمله استینافیه بودن خودش این حکمیست، مراد از حکم خصوص حکم مجیء نبود، این یه تشریک در حکم وجود داره دیگه. یعنی جا از زیدان محلی از اعراب ندارد، استینافی است. این حکم استینافی بودن به مابعد سرایت میکنه، اونم استینافی است. یا اگر یه جمله مقول قول بود، مقول قول شما عطف کردید، حکم مقول قول بودن، خب در اینجا که ایشون مثال میزنه طبیعتا باید این مراد، این معنا مرادش باشه دیگه. توجه دارن عزیزان یا نه؟ ایشون داره مثال میزنه برای جایی که مورد ما تشریکی در حکم نداره. خب تشریکی در حکم ندارد، تشریکی در حکم نداره نباید به خاطر جمله بودنش باشه. چرا؟ دوستان کمک کنن ما رو، چرا نباید به خاطر جمله بودنش باشه آقای محمد لون؟ بله؟ چون اگر به خاطر جمله بودن باشه، صرف این باعث عاطفه نبودن نیست. میگه جا از ایدون ثم ذهب امرون، الان ذهب امرون تشریکی در حکم معنای این که مجیء بخواد برترش بیاد نداره، اما ثم عاطفه است یا نیست؟ بله؟ هست. در صورت این ما میخوام بگیم این ثم اصلا عاطفه نیست، زائده است، زائده است. لذا اون نکته رو دوستان دقت کنن، اشاره هم کردن بعضی توجیهاتی دارن که تشریکی در حکم رو معنای عام میدونن. الان تشریکی در حکم شرطیته، ثم اگر بخواد عاطفه باشد، تشریکی در حکم داشته باشه، تابع علیه من باید معنای شرطیت داشته باشه، در حالی که معنای شرطیت نداره. معنای چی داره؟ معنای جواب داره، معنای جواب شرط داره، و برتر جواب شرط ثم عاطفه نمیاد، برتر جواب شرط ثم عاطفه نمیآید. آیا علیزاده روشنه؟ دوستان دیگه روشن شد؟ آیا آبدی؟ خب ما دیگه قرعه میزنیم، دو سه نفر رو میپرسیم روشن شده باشه دیگه رد میشه. تشریکی در حکم چون ایشون مطلق داشته اینه، اما عرض میکنم یه مقدار تکلف داره. این تشریکی در حکم برگشت به اعراب داره دیگه، من وارد این نشدم، برگشت به اعراب داره. مثلا میگیم استینافیه بودن، خب اشتراک در استینافیه بودن یعنی اشتراک در اعراب دیگه، اون تبدیل در اعراب میشه، دقت میکنید؟ یا جمله شرط مثلا اگر اعرابی داشته باشه منتقل میشود به جمله مابعد. اما تشریک در حکمی که آقایون معمولا مطرح میکنن، حکم موجود در جمله است. امر سهل روشنه، اگر تشریک در حکم مراد حکم موجود در جمله باشه، در جملات تشریک در حکم نداریم، یعنی لزومن نداریم، لازم نیست. اما مراد از تشریک در حکم اگر خصوص حکم موجود در جمله نباشه، بلکه عناوینی مثل استنافی بودن، شرطیه بودن، مقول و قول بودن، اینها باشه، شراکت در این امور باشه، چرا؟ همیشه داریم تشریک در حکم. جوابی که مخالفین به خروج ثم از عاطفه بودن، یا به تعبیر اولیه ایشان از تشریکی در حکم، در این آیه شریفه میدهند این هست که جواب شرط در مقام مقدره، در مقام مقدر است. چیه جواب شرط؟ جواب شرط معطوف علیه ثم است. گفتن اذا زاقت علیهم الارض زمانی که زمین بر اینها تنگ میشه، زاغت علیهم انفسهم، این حالات پیش میاد، لجعوا الالله، اینا چه کار کردن؟ خواهی حالت ها پیش آمد، بعد اینا چه کار کردن؟ بله؟ وقتی که گمان کردن، خصوصا این فقره از آیه رو دقت کنن دوستان، و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الی، بعد فهمیدن هیچ پناهگاهی جز خداوند ندارن. وقتی این رو فهمیدن، لجعوا بله الی الله، پناه به خداوند بردن و تابو توبه کردن. ثم بله تاب علیه، اینا پناه بردن به خداوند، توبه کردن، سپس توبه ایشان به خداوند پذیرفت. خب سمن که آیه شریفی میفرماید میدانید اینها بالاخره مشقات زیادی متحمل شدن، زمانی عرض خدمتون گذشت تا پیامبر به اینها خبر داد که توبه شما پذیرفته شده. لذا سمن عطف میکند به جواب شرط مقدر، خودش در عرض خدمت شما جواب شرط نیست. اگر این گونه باشد خب مشکلی خاصی وجود نداره. تشریف در حکم جواب شرط بودن، تشریف در حکم جواب شرط بودن، اینکه جواب شرط دیگه، اگه تشریف رو بخوام به این معنای وسیع بداریم خب همین دیگه. اما معنای دوم که ترتیب بود، نسبت به ترتیب هم ادعی مخالفت کردن، توسط کردن به بعضی از مثال ها که ایشون دو مثال در اینجا مطرح میکنه. از جمله آیه شریفه خلقکم من نفس واحده، خداوند شما رو از یک نفس آفرید. مراد از نفس واحده چه کسی است؟ بله حضرت آدم علیه السلام دیگه، درسته؟ ثم جعل منها زوجها، قرار داد از این نفس واحده زوج این نفس واحده را که حضرت حوا باشه، که میگن از باقی مانده گل حضرت آدم آفریده شد. الا ای حالن، خب ثم جعل من زوجها، اینجا ثم برای ترتیب هست یا نیست؟ برای ترتیب هست، یعنی خلقکم من نفس واحده، یعنی اول شماها رو خداوند آفرید، ما رو خداوند آفرید، خلقکم یعنی انسانها رو دیگه، بعد حضرت حوا آفریده شد دیگه، درسته؟ بله آقای علوی شما ظاهرن میفرمایید بله. نه سمه مفید ترتیب نیست دیگه، خلقکم من نفس واحده و حداقلش اینه که مخاطبین شخصی آیه رو در نظر بگیریم که مسلمین اون زمان بودن در فرض مثال. خب اول حضرت حوا آفریده شد یا اول اون انسان ها آفریده شدن؟ اول حضرت حوا آفریده شد دیگه، خب معنا نداره بگیم خلقکم به نفس واحده سپس خلق منها زوجها ثم برای ترتیب باشه، خب درست نیست دیگه، روشنه در اینجا. صلوات بفرستن عزیزان. و قول این شاعر که بیان می کند ان من ساد ثم ساد ابوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، بذار من عبارت بخونم که دیگه نخواهیم تو مثال ها دوباره عبارت بخونیم. و اما ترتیب فخالف قوم فی اقتبائها ایاه، اما ترتیب مخالفت کردن ادعی در اقتضاء این سمه این ترتیب را. دوستان دقت بکنن، این سلب سلب جزئی است، این مخالفتی که بعضی کردن، مخالفت کردن در اقتضاء سمه ترتیب را، این ظاهر عبارت اینه که یعنی اینا میگن اصلا مخالف ترتیب نیست، نه سلب جزئی است، یعنی قائل به اینه که در بعضی از مثال ها مخالف ترتیب نیست، یعنی داریم مواردی که مخالف ترتیب نباشد، نه اینکه میخوان بگن اصلا مخالف ترتیب نیست، چون عرض میکنم ظاهر عبارت چیز دیگری است، چون خالفه مطلقه دیگه. تمسکن به قول این تعالی، اینا تمسک کردن به قول خداوند تبارک و تعالی فرموده است خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها، که عرض کردیم این ترتیب در اینجا معنا نداره.
و قول ابی نواف ان من صاد ثم صاد ابوه ثم قد صاد قبل ذلك جده.
خب ترجمه که روشنه دیگه، همانا کسی که همانا کسی که آقا و بزرگ شده است، ثم صاد ابو، سپس آقا شده است پدر او، ثم قد صاد قبل ذالک جده، سپس به تحقیق آقا و بزرگ شده است جد او، یعنی قبل از سیادت پدر، قبل از ذالک، یعنی قبل از سیادت پدر. این ان من موصول است، اسم ان است، خبر ان توی بیت بعده که نیامده، لذا جمله کامل نیست. علا ای حالن ثم در این شعر دو ثمه ای که ذکر شده بر ترتیب هست یا نیست؟ بله بر ترتیب نیست دیگه. شاعر میگه یعنی ظاهر ترتیب اینه که فرزند سیادت پیدا کرده، بزرگوار و بزرگ شده است، سپس پدر او بزرگ شده، سپس جد او بزرگ شده. این ترتیب ترتیب درستی نیست. زمانی که پدر و جد بودند این فرزند کجا بود که بخواد سیادت پیدا بکنه؟ زمانی که جد بود پدر کجا بود که بخواهد سیادت پیدا بکنه؟ لذا ترتیب درست اینه که ابتداعاً جد بزرگ می شود، سپس پدر بزرگ میشه، آقا می شود و سپس فرزند. شاهد بحث ما هم همین قبل از ذالکه، یعنی قبل از ذالکی که تو عبارت داره، این توضیحی که عرض کردیم ظهور عبارت بود، این قبل از ذالک نص ایجاد میکنه که میگه ثم قد صاد جدش قبل از ذالک، قبل از ذالک. خب وقتی که قبل از ذالک باشد معلوم میشه دیگه ترتیب وجود نداره دیگه، چون ترتیب یعنی بعدش، حکم باید بعد از ما قبل ثابت بشود که بگیم ترتیب وجود داره. اما اگر حکم ما قبل محقق شده باشه پروازه هست که ترتیب وجود ندارد. سیادت جد قبل از سیادت پدر بوده، پس معلوم میشود ترتیبی که در عبارت مطرح شده صحیح نیست. روشن آقا سید؟ یعنی پدر و پسر با مثلا با جد متفاوته؟
جدش خوش خوشنام بوده، عالم بزرگ بوده، پسر پدرش مثلا یه فرد معمولی بوده، پسرم الان جز علما و برجستگی شده، این خوشنامی پسر باعث خوشنامی پدر شده.
خب حالا پس بذارید ما وارد جواب بشیم. ما وارد جواب، ما هم جواب که ندادیم به بیان. الان اگر اشکال دارید من ببخشید، چون حرفتونم قطع شد، چون جواب میدیم، دوستا جواب میدیم، ببین جواب ها هست، چون الان من باید دقت بکنم ببینم فرمای شما چه هست، ببینم اگر بیان های مطرح شد هم آیه هم شعر رو ما جواب میدیم، اگر نکته ای نبود خب خسته خدمت دوستان. ایشان میفرمان جواب از آیه به وجوهی مطرح شده، از جمله آیه شریفه خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها. جواب اولی که مطرح شده اینه که در حقیقت این ثم عطف محذوف میکنه، عطف محذوف میکنه. محذوف ما چه است؟ خلقها، انشأها. خوب دقت کنن دوستان، آیه شریفه میفرماید خلقکم من نفس واحده، خداوند شما رو از نفس واحده خلق کرد. بعد برای این نفس واحده یه صفت میخواد بیاره، البته این صفت رو به قرینه همین جمله معطوفی که مذکوره حذف کرده، نفس واحده ای که بله خداوند این نفس واحده رو خلق کرده، انشأها خداوند این نفس واحده رو خلق کرده است، ثم جعل منها زوجها، سپس قرار داد از این نفس واحده زوجش رو. دوستان بفرمایید چه ترتیب وجود داره یا نداره؟ ترتیب نسبت خلقها، خداوند حضرت آدم رو خلق کرد، ثم جعل منها زوجها. خب نسبت به این که ترتیب بوده از حضرت حوا بعد از حضرت آدم خلق شده،
لذا و انما حذفه لدلالت المعنا علیه، چون من نفس الواحده تعبیر به من نفس الواحده میخواد منشأ خلق رو مطرح بکنه. خب دقت کنید، میخوام بیان رو مقدار استدلالی تر بکنیم. من نفس الواحده یعنی منشأ خلق حضرت آدمه. دوستان میگم منشأ خلق خودش میتونه مخلوق نباشه؟ بله، یه چیزی که منشأ خلق است خودش میتونه مخلوق نباشه یا نمیتونه؟ یعنی واسطه خلق دیگه، منشأ جهان واسطه است. واسطه خلق اگه خودش نباشه معدوم که نمیتونه واسطه خلق بشه، پس باید خودمونم خلق شده باشه. به همین اعتبار خلقه ها انشعه ها در اینجا ارتکاز معنویش وجود داره. پس خداوند شما را از نفس واحده ای خلق کرد که خودمونم مخلوقه، خودمونم خلق شده. البته بعد از خلق او حضرت حوا خلق شده است، جعل منها زوجها. این توجیه اولی است که نسبت به آیه شریفه مطرح شده. توجیه دوم گفته شده است که ثم عطف به مذکوره، ثم عطف به مذکور هست. عطف به کجا؟ دوستان سرش بالا کنن دقت کنن در عقل بنده. عطف به واحده، نگید عطف جمله بر مفرد رو آقایون قبول ندارن. ما تو اصلش بعد کردیم ممکن نقاش داشته باشیم، اما خب معمولا قبول ندارن دیگه عطف جمله بر مفرد رو. لاکن اونهایی هم که قبول ندارن عطف جمله بر مفرد رو، مواردی استثناست در سیوتی خواندن. اگر معطوف یا معطوفون علیه که مفرده فرق نمی کنه، خب اینجا معطوفون علیه، اگر مفرد ما وصف باشد اشکالی نداره. در سیوتی چی میخواندید؟ علم یارو الکتایر فوقهم صافاتن و یقبزنه. میگفتید یقبزنه عطف به صافات هست، عطف به وصفه. پس اگر مفرد ما وصف باشه میتونیم جمله او عطف بکنیم. اینجا هم واحده وصف دیگه، اسم فاعله، به قوه فعل است. واحده یعنی توحد است به تعبیر ایشان. لذا میدانید معنای جمله چه میشود؟ بله، خداوند، دقت کنن عزیزان، خداوند خلق کرد شما را از نفسی که واحد بود، یعنی چه؟ یعنی تنها بود دیگه. من نفس که این چنین صفت دارد توحدت، تنها بود. ثم جعل منها این ثم ترتیب نسبت به چه هست؟ نسبت به تنها بودن حضرت آدم. یعنی قرار دادن حوا از عرض خدمتون گل حضرت آدم، یعنی خلق کردنش بعد از تنها بودن حضرت آدم بود. خب این بعدیت درست یا درست نیست؟ این بعدیت درسته دیگه. نسبت به تنها بودن حضرت آدم بخوایم بسنجیم، جعل خداوند و خلق خداوند حضرت حوا را بعد از این تنها بودن ثابته. جواب سوم، جواب سوم ترتیب بر دو نوعه، که این رو توی بحث فا یه مقدار دقیق تر وارد میشیم، البته اینجا هم مطرح میکنیم که روشن بشه. بعد ترتیب یا معنویست، همین ترتیبی که عرض میکنیم، این که تو ترجمه و تعریف ما تعبیر میکردیم به تحقق خارجی، معناش همینه. ترتیب معنوی اینه در تحقق خارجی حقیقتا از حیث زمانی ترتیب وجود داشته باشه، لذا قید زمان و قید خارج درش لحاظ میشه. اما ترتیب ذکری نه، ترتیب ذکری اینگونه نیست. ترتیب ذکری خودش اقسامی داره. یکی از اقسامش ترتیب در اخباره، که اینجا محل بحث ماست. ترتیب در اخبار، ترتیب در اخبار یعنی چه؟ یعنی اگر متکلم ثم یا فا تعبیر میکنه، میخواد بگه من صرفاً مطلب بعد از ثم را در اخبار متأخر کردم از مطلب قبل از ثم. مثلا متکلم میگه جا از زیدون ثم ذهب امرون. البته در خارج هم ممکنه ذهاب امر بعد از مجیء زید نباشه، لکن این فا و ثمی که اینجا استعمال میشود به چه بیان هست؟ میخواد بگه من ابتداعا خبری که به شما منتقل کردم مجیء زید بود، سپس خبری که به شما دادم بله ذهاب امر بود. خبر دادن من ترتیب درش وجود داره و الا تحقق خارجی ممکنه اینگونه نباشه. مثالی همیشون میزنه، بذارید رو عبارت بخونیم. من دو سه دقیقه، چهار پنج دقیقه بعد سر رو تعطیل بکنم کلاس رو، دقت کنن عزیزان. در آیه شریف ممکنه بگیم ترتیب، ترتیب در اخباره، درسته. در خارج جعله قبل از خلقکم هست، اما در اخبار اینگونه نیست. خداوند اولین خبری که در این آیه شریف مطرح میکنه این است که شما رو از نفس واحده خلق کرده، سپس خبری که به شما میدهد این است که جعل منها زوجها. ترتیب در اخبار هست. جواب چهارم و پنجمی هم داده شده است که دیگه در عبارت نیست. لذا میفرماید بله، جواب عن الآیه من وجوه، جواب از آیه از وجوهی است. منها، جواب اول، ان العطف علی محذوف، عطف بر محذوف، ای من نفس واحده، ای من نفس واحده، انشأها، یعنی این انشأها بعد از من نفس واحده مقدر که صفت واحده هست. ثم جعل منها زوجها، این جعل نسبت به انشأه ترتیبش سنجیده میشه، نه نسبت به خلقه. منها ان العطف علی واحده علی تعویلها بالفعل، عطف بر واحده است بنابر تعویلش به فعل، چون وصف دیگه. ای من نفس توحدت، از نفسی که این چنین صفت دارد تنهاست، ای انفردت، ثم جعل منها زوجها. ثم یعنی بعد از تنها بودن، بعد از تنها بودن حضرت آدم قرار داد از این نفس زوج این نفس را خداوند. منها ان نسمل ترتیب الاخبار، برای ترتیب اخبار است، لال ترتیب الحکم، نه برای ترتیب حکم. ترتیب حکم ترتیب خارجی، ترتیب حکم ترتیب خارجی. مثالی که ایشون بر ترتیب اخبار میزنه این است، و انه یقال بلغنی، اینو عرب استعمال میکنه و کرده است، بلغنی ما صنعت الیوم، بلغنی ما صنعت الیوم، یعنی رسید به من خبر اون کار دا که امروز انجام دادی. ثم ما صنعت عمزه عجب، سپس اون چی که تو دیروز انجام دادی عجیب تره. خب اون چی که دیروز انجام دادی در واقع خارجی بعد که نیست، خب قبل دیگه، عمزه مال دیروزه، اما اخبارش بعد. یعنی چه؟ ایشون میگه ای ثم، یعنی ثم اخبرو که ان الذی صنعته عمزه عجب، سپس من خبری که بدم چه هست؟ این اون کاری که دیروز انجام دادی عجیب تره. خبر دادن من در تکلم و تفوه، سخن گفتن بعد از عبارت قبله، به همین اعتبار ما ثم رو استعمال کردیم. و ترتیب ذکری در لسان عرب کم نیست، یکی از اقسامش اینه، اقسام دیگری هم داره، انشاءالله یه قسم دیگه داره در بحث خواهیم خواهد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شعر انشاءالله فردا بخونیم.